أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان و بزرگوار، فضلای ارزشمند. امیدوارم انشاءالله تنتون سالم و خانواده و اطرافیانتون سر حال و شاداب باشید و عاقبت به خیری در انتظارتون باشه. بحثی رو پیرامون تعریف مطلق مطرح کردیم بعد از اینکه تعریف مشهور از مطلق رو که عبارت بود از ما دل علی شایء فی جنسه بیان کردیم و به خلاف مرحوم آخوند قائل شدیم که نمیشه به صرف اینکه این تعریف تعریف شرح الاسمی و لفظی هست از بررسی این تعریف چشم بپوشیم. وارد بررسی تعریف شدیم و دیدیم این تعریف در این حال که محسناتی داره اما اشکالاتی هم بر اون وارده، نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که یه تعریف صحیحی از مطلق ارائه بدیم و اون این بود که بگیم مطلق عبارت از معنایی است که خالی از قید باشه، اما از این که اون معنا معنای کلی باشه یا جزئی. خب دیگه این تعریف تعریفی بود که مصون از اشکالات چهارگانه ای بود که بر تعریف مشهور وارد شد. حالا پس از این که مطلق رو با تعریف به این که معنایی است که خالی از قید باشد تعریف کردیم و از ورود اشکالات جلوگیری کردیم، یه توضیحی اجازه بدید پیرامون تعریف مطلق و این بحث خدمت عزیزان ارائه بکنم. و اون این که مثلا در لفظی مانند رقبه مؤمنه، ببینید این رقبه با توجه به ملاحظه قید ایمان اگر مورد نظر باشه، این لفظ یک لفظ مطلقه. اما در عین حال نسبت به قیود دیگر اگر ملاحظه کنیم، مثل علم و عدالت و وزن و نژاد و امثال اینها، بازم مقیده. پس نسبت به ایمان مقید، اما نسبت به قیود دیگر مطلقه. برای اینکه اطلاق و تقیید دو عنوان متضاد مثل سواد و بیاض نیستند که در واقع دو معنای وجودی ضد هم باشند و نتونن در آن واحد در محل واحد جمع بشن، بلکه این دو لفظ دو وصف اضافی اند که با توجه به مضاف الیهشون فرق میکنن. لذا رقبه مؤمنه نسبت به ایمان مقیده، اما همین رقبه مؤمنه نسبت به عدالت مقید نیست، مطلقه. نسبت به علم مطلقه. درست مثل واجب مطلق و مشروط که گفته میشه واجبی که از جمیع جهات دارای اطلاق باشه نداریم. به هر حال هر واجبی رو شما در نظر بگیرید لا اقل نسبت به شرایط عامه تکلیف مثل علم، مثل قدرت، مثل بلوغ مقیده. پس نمیشه به نحو مطلق واجب رو نسبت به همه شرایط مطلق بدونیم. بلکه در بحث اطلاق و اشتراط باید نسبت به هر شرطی جداگانه مورد ملاحظه قرار بدیم. مثل این که ببینید نماز نسبت به وقت یه واجب مشروطه، یعنی وجوبش مشروطه به دخول وقته. تا وقتی که وقت داخل نشده نماز واجب نیست. خب قبل از ظهر هنوز نماز ظهر واجب نیست، چرا که وجوب نماز ظهر مشروط به دخول ظهره. اما نسبت به امور دیگر مثل وضوء یا ستر عورت یا استقبال وجوب نماز مقید نیست، مطلق. حالا چه فرقی میکنه نسبت به یک قیدی مطلق یا مشروط باشه یک وجوب؟ ثمرش در وجوب تحصیل قید یا عدم وجوب تحصیل قید ظاهر میشه. ببینید میگیم تحصیل شرایطی که واجب مشروط به اونهاست به عنوان قید در واجب اخذ، قید در وجوب اخذ شده اند، لازم نیست. لازم نیست مکلف زحمت بکشه زور بزنه وقت رو داخل کنه. اصلا داخل شدن وقت نماز در اختیار مکلف نیست. پس نمازی که وجوبش مشروط به وقته، اون وقت که به عنوان قید و شرط است، واجب و تحصیل نیست. اما شرایطی که واجب نسبت به اونها مطلقه، مثلا نسبت به طهارت، شما وضوء داشته باشید یا نداشته باشید نماز اگه وقتش داخل شده بر شما واجبه. لباستون بدنتون پاک باشه یا نباشه، اگه وقت نماز واجب شده نماز بر شما واجبه. وجوب نماز مقید به وضوء یا مقید به طهارت ثوب و بدن نیست. این اموری که واجب نسبت به اونها مطلقه، مقید نیست، لزوم تحصیل ندارند. مثلا میخوام لزوم تحصیل دارند. پس اگر اذان ظهر رو گفتند وجوب نماز ظهر که مقید به دخول وقت بود، حالا وقت داخل شد نسبت به وقت میشه مطلق دیگه، قید از بین، قید حاصل شد. خب نسبت به بقیه امورم که مطلق بوده، بله اون قید واجب و تحصیل نبود، اما امور دیگه واجب و تحصیلن. حال دیگه طرف باید اقدام بکنه و وضوع بگیره. اگه لباسش پاک نیست تطهیر بکنه، اگر بدنش پاک نیست تطهیر بکنه، اگر قبله رو نمیدونه بپرسه و پیدا کنه. نمیتونه بهانه بیاره که من وضو نداشتم نماز رو ترک کردم، یا نماز و لباسم پاک نبود و نماز نخیر. نماز برای واجبه و این امور واجب و تحصیلند، چون وجوب نماز مقید به اینها نیست. کما اینکه در مثل حج مثلا میگیم حج وجوبش مشروط به استطاعته. پس حج رو وقتی نسبت به استطاعت در نظر میگیریم میگیم یک واجب مشروطه. خب چون مشروط به استطاعته پس لازم نیست مکلف این شرط رو یعنی استطاعت رو تحصیل بکنه، دنبالش بره. نه، به صورت عادی زندگی خودش رو بکنه. لازم نیست بر خودش سخت بگیره و امکانات جمع کنه تا مستطیع بشه برای اینکه حج بر او واجب بشه و به سفر حج مشرف بشه. نه خیر، ولی وقتی استطاعتی که لازم و تحصیل نیست خود به خود حاصل شد، به هر حال طرف زندگیشو میکرد، به اندازه استطاعت مال جمع کرد، ارث رسید، هدیه ای بهش دادن، اینجا دیگه شرایط دیگر، معذرت میخوام، امور دیگر، چون اصطلاحا شرط نداره باید دیگه بگیم، امور دیگر رو باید بره دنبالشون. نمیتونه بگه من گذرنامه ندارم، نمیتونه بگه من چون واکسن نگرفتم، نمیتونه بگه من بلیط هواپیما تهیه نکردم، نمیتونه بگه من کاروان پیدا نکردم هنوز. خب اینا رو باید بره، این امور رو به عنوان مقدمات انجام این واجب باید تحصیل بکنه. اینجوری نیست که بگه اینم مثل استطاعت واجب و تحصیل نباشه. نخیر، درسته استطاعت واجب و تحصیل نیست چون شرط وجوبه، اما بقیه واجب و تحصیلن چون شرط نیستن. خب وقتی در رابطه با واجب مطلق و مشروط این مسئله روشن شد، میخوام بگم در مورد مطلق و مقید هم جریان از همین قراره. یعنی مثل رقبه مؤمنه، هم مطلق است هم مقید، کما که نماز ظهر هم مطلق بود نسبت به طهارت و نمیدونم استطار و استقبال، هم مقید بود نسبت به دخول وقت. اینجا هم رقبه مؤمنه هم مطلق است به لحاظ قیود دیگری مثل علم و سن و قد و امثال اینها، هم مقیده نسبت به ایمان. پس به لحاظ قید ایمان مقیده، قید ایمانی که زائد بر اصل طبیعت رقبه در اون اخذ شده، ولی نسبت به سایر قیود که امکان مدخلیتشون وجود داره چون اخذ نشدند، لذا میگیم مطلقه. با توجه به توضیحی که ارائه شد معلوم میشه که بین اطلاق و تقیید تقابل از نوع تقابل ملکه و عدمه، نه از نوع ایجاب و سلب. یعنی مطلق عبارت از معنایی است که قابلیت تقیید رو داره ولی در خارج مقید نشده، پس این قابلیت تقیید درش لحاظ شده، قابلیتش در دخیل اخذ شده. خب این که اطلاق و تقیید تقابلشون از نوع ملکه و عدمه به کرات از روی آخوند در کتاب گرانسنگ کفایت الاصول مورد اشاره قرار گرفته. بارها و بارها ایشون در تمسک به اصالت الاطلاق گفتن آقا اصالت الاطلاق در جایی کاربرد دارد که امکان تقیید در اونجا وجود داشته باشه. از جمله در بحث تعبدی و توسلی ببینید در اوائل جلد اول همون صفحه 178 که مفصل در این رابطه ایشون بحث کرده برخلاف دیگران قائل شده به عدم امکان اخذ قصد قربت به معنای داعی امر یا قصد امتثال امر، این مطلب رو حلاجی کرده. ایشون در بحث تعبدی و توسلی نظرشون اینه که اگر قصد قربت، البته در صورتی که معنای داعی امر یا من قصد امتثال امر باشه، ولی معانی دیگه اگه باشه، چون قصد قربت دارای معانی مختلفه، اگر به معنی داعی امر یا همون قصد امتثال باشه، این قصد قربت نمیتونه در ردیف سایر اجزا و شرایط در مأمور به اخذ بشه. شما میتونید بگید سل مع السوره، سل مع الرکوع، مع السجود، مع التشهد، اما نمیتونید بگید سل مع قصد امتثال الامر. خب چون نمیشه این رو عکس کرد، بنابراین نمیتونیم بیایم بگیم خب ما ادله وجوب نماز رو وقتی میبینیم، میبینیم که قصد امتثال درشون عکس نشده، پس با تمسک به اصالت الاطلاق نسبت به داعی امر بگیم آقا داعی امر معتبر نیست. آخون میگه نه، از نظر من اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق برای نفی احتمال قید، احتمال قیدیت داعی امر نیست. پس اگر اصل وجوب یک واجب مثل نماز مسلم باشه ولی تعبدیت یا توسلیت آن مورد تردید باشه، آخون میگه نمیشه بگیم آقا چون در دلیل این واجب سخنی از قصد قربت به میان نیامده، پس تمسک کنیم به اصالت الاطلاق و اعتبار قصد قربت رو نفی کنیم. نه خیر، اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. چرا نمیشه به اصالت الاطلاق تمسک کنیم و اعتبار قید رو نفی کنیم؟ برای اینکه اصالت الاطلاق در موردی جریان دارد که قابلیت تقیید داشته باشه، اما داعی امر نمیتونه به عنوان قید مأمور به قرار بگیره، پس مأمور به صلاحیت تقیید به داعی امر رو نداره. تا حالا که این قید نیومده بتونیم به اطلاق دلیل تمسک بکنیم و بگیم انشاءالله قصد قربت در اون معتبر نیست، نفی بکنیم اعتبار قصد قربت به معنای داعی امر رو. بس ببینید مرحوم آخوند چنین بحث دقیقی رو در تعبدی و توسلی مطرح کرده و لذا بارها و بارها از اول کفایه تا آخر کفایه هر جا میرسه به چنین مطلبی و احتمال تقیید رو میخواد از بین ببره با اصالت و اطلاق، فوری میگه نه، اینجا جای استفاده از اصالت اطلاق نیست، چرا که اصالت اطلاق در صورتی جریان پیدا می کند که استعداد و صلاحیت تقیید وجود داشته باشه. جایی که صلاحیت تقیید نباشه، اطلاق هم جاری نمیشه، اصالت اطلاق هم قابل تمسک نخواهد بود. خب پس این فرمایش آخوند خب معلومه در صورتی قابل پذیرش و صادقه که تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه باشه، که بحث صلاحیت و استعداد پیش بیاد، وگرنه اگر این تقابل از نوع تقابل سلب و ایجاب باشه، یعنی یکی امر وجودی و دیگری امر عدمی باشه که در آن واحد در یک جا با هم جمع نمیشند، اونجا تمسک به اطلاق مانعی نخواهد داشت. هرچند شما بگید آقا اخذ قصد قربت معنای دائی امر در متعلق هم ممکن نیست، خب نباشه، ممکن نباشه، ما که بحثمون از ملکه و عدم نیست، بحث صلاحیت پیش بیاد در سلب و ایجاب به خلاف ملکه و عدم ملکه، مسئله صلاحیت و قابلیت مطرح نیست. خب پس این توضیحی بود که میخواستیم پیرامون مطلق بعد از بیان تعریف صحیح مطلق خدمت عزیزان عرض کنیم. اجازه بدید در اینجا به پیروی از حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رزقنا الله شفاعته در ادامه بحث ایشون اموری رو متذکر شده اند. همین دوتا از اموری که ما توضیحش رو بیان کردیم، اضافی بودن و ملکه و عدم، لذا اجازه میخوام که این امور رو مورد اشاره قرار بدم و متن مرحوم امام رو که در صفحه 279 از جلد دوم کتاب محاضرات اصولشون آورده شده خدمت عزیزان یادآور بشم. امر اول اینه، ببینید میفهمد که ان الاطلاق و تقیید امران اضافیان، اطلاق و تقیید دو امر نسبی‌اند، حقیقی نیستند. که یا این باشه یا اون دیگه، اگر این شد اون یکی نباشه، اگر اون شد این یکی نباشه، نه اینا نسبی‌اند. لذا یک مفهوم وقتی سنجیده میشه نسبت به دو چیز، ممکنه نسبت به یکی نسبت بالاضافت الى احد ما مطلق باشه و بالاضافت الى الاخر مقید باشه. اینجوری نیست که اگر مطلق شد دیگه مقید درش راه نداشته باشه، یا اگر مقید بود دیگه امکان اطلاق نباشه، نه، یک لفظ با توجه به معنایی که داره در این حال که مطلق است نسبت به قیدی، مقید هست نسبت به قید دیگر. اینو میگیم امور نسبی که بالا هم توضیح دادم. پس ان الاطلاق و تقیید امران اضافیان، اطلاق و تقیید دو امر اضافی و نسبی اند، نه حقیقی. فکل شیء، هر چیزی که قیس الى موضوع الحکم، مثلا به ما گفته اعتق رقبتن، ایمان رو نسبت به این رقبه می سنجیم، چیزی رو مثل ایمان رو مقایسه می کنیم نسبت به رقبه که موضوع حکم قرار گرفته، متعلق حکم قرار گرفته. فاما قید له، یا این موضوع مقید به اون ایمان شده، گفتن اعتق رقبتن مؤمنتن، او لا، یا نه مقید نشده، فرموده اعتق رقبتن، تمام. فعل ثانی، اگر مقید نشده فقط فرموده اعتق رقبتن، مؤمنتن رو به عنوان قید نیاورده، یکون مطلقا، نسبت به اون شیء میشه مطلق. و ان کان بالنسبه الى شیء آخر مقیدا، هر چند نسبت به چیز دیگه ای، مثلا نسبت به علم مقید باشه، گفته باشه اعتق رقبتن عالما، اما مؤمن رو نگفته، پس نسبت به مؤمن مطلقه اما نسبت به عالم مقیده، پس نسبیه نه حقیقی. امر دومی که حضرت ایشون فرمودن اینه که ان بین الاطلاق و تقیید شبه العدم و الملکتی، تعبیرشون رو یه مقدار دقیق تر از اون چه که ما بالاتر بیان کردیم آوردند. اطلاق و تقیید می فهمند که شبه عدم و ملکند، نه اینکه بخوایم بگیم واقعا ملکه و عدم. اما حالا خصوصیت ابن ملکه رو بگیم که اینا هم شبیه اونن، بعد بگیم که چرا شبه گفتیم نگفتیم ملکه و عدم، تعبیر مرحوم امام دیگه. پس ان بین الاطلاق و تقیید شبه العدم و الملکه، تقابل بین اطلاق و تقیید شبیه تقابل بین ملکه و عدمه. لان الاطلاق متقوم به عدم تقیید، برای اینکه اطلاق قوامش به غیر مقید بودنه. اطلاق یعنی غیر مقید، منتها غیر مقید ده به نحو مطلق. مما کان من شأنه ذلک، پس اطلاق عبارت است از غیر مقیدی که شأنیت تقیید را دارد. پس اگر میگیم زید جاهله، برای اینکه که شأنیت عالم بودن رو داره. اما و ما لا یکون من شأنیه تقیید، اگه چیزی شأنیت تقیید رو نداشته باشه، لیاقت و شایستگی تقیید رو نداشته باشه، مثلا دیوار که نمیتونه عالم باشه، لا یکون مطلقا ولا مقیدا، به دیوار نمیگیم نسبت به علم مطلق نمیگیم مقیده، دیوار نسبت به علم و جهل مطلق یا مقید نیست، نسبت به مجرد و متأهل بودن نه مطلق نه مقید، چون اصلا شأنیت در اون نیست. خب میگیم آقا جان چرا فرمودید شبه عدم و ملکه؟ خب میفرمودید ان الاطلاق و تقیید این بین ان بین الاطلاق و تقیید العدم و ملکه، فرمودید شبه اطلاق و ملکه، شبه عدم و ملکه. فرمودید و انما قلنا شبه هما، همانا ما شبه عدم و ملکه رو در اطلاق گفتیم. لأن تقابل الحقیقیه، برای اینکه حقیقت عدم و ملکه بین دو چیز، انما یکون و فیما، همانا در اونجا ایست که اذا کان لشیء استعداد حقیقتا، در صورتی که یک شیء واقعا و حقیقتا صلاحیت و شأنیت داشته باشه، استعداد داشته باشه. مثلا زید حقیقتا صلاحیت داره عالم باشه و اگر عالم نبود میشه جاهل. لذا اینجا میگیم آقا بین علم و جهل تقابل عدم و ملکه است، چرا که حقیقتا اینجا جای استعداده. به حیث یخرج من القوه الى الفعل، به طوری که از قوه به فعل خارج میشه. چجوری از قوه به فعل خارج میشه؟ یواش یواش از جهل به سمت علم میره و نهایتا میشه عالم. به حصول ما یستعد له، با حاصل شده اون چه که استعداد او رو داره، آمادگی برای اون رو داره. مثلا فالاعما اذا صار بصيرا خرج من القوه الى الفعل، یا الجاهل اذا صار عالما خرج من القوه الى الفعل. شخص نابینا و کور وقتی که بینا میشه، وقتی بینا بود میگفتیم اون قوه و صلاحیت بینا بودن رو داره، ولی الان وقتی بینا شده دیگه اون قوه تبدیل به فعل شد. فردی که درس نخونده و جاهله میگیم اون صلاحیت عالم بودن رو داره، ولی وقتی زحمت کشید علم فرا گرفت عالم شد، اینجا میگیم قوه به فعل تبدیل شد. در حال که فی باب المطلق و المقید لیس الامر کذلک، در باب مطلق مقید استعداد استعداد حقیقی نیست که واقعا از قوه به فعل خارج بشه. چون استعداد استعداد حقیقی نیست و به نحو حقیقی از قوه به فعل خارج نمیشه، لذا نگفتیم بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است، گفتیم شبه عدم و ملکه است. این البته عرض کردم یه مقدار مشکافانه و دقیق بوده، و الا حالا به صورت به اصطلاح عرفی و با مسامحه همه معمولا میگن که آقا بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه. این نکته هم مورد توجه باشه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.